زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به روی ماه همه بیننده های خوبمون، شنونده های عزیز و نازنینمون، دوستان خوب خارج از کشور، هر کسی که الان صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، بهشون سلام میکنیم. انشالله بهترین ها نصیبشون بشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. تبریک میگم ایام فجر انقلاب اسلامی رو و گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام راحل عظیم الشان و همه شهدای انقلاب اسلامی رو. و چه خوب گفت، در بهار آزادی جای شهدا خالی. سلام علیکم حاج آب دینی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و همچنین عرض تبریک به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی، ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
ان شاءالله همیشه خوب باشید. دوستانمون هم ان شاءالله همیشه خوب باشن. سلام گرم من و همه برای بچهای سمت خدا رو ان شاءالله پذیرا باشید. خدمت ها جای آب دینی هستیم و قرار هست امروز هم از نکات لطیف سوره حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام بشنویم. ما خدمت شما هستیم و مشتاقانه بحثتون دنبال می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای سبحان توفیق بدهد به همه ما که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم.
ان شاء الله.
بحثی که در محضرش بودیم با سلام بر یوسف نبی و یعقوب نبی علیهم السلام آغاز میکنیم که این دو نبی بزرگوار قصه شون در قرآن که بر محوریت قصه حضرت یوسف میچرخه و خیلی زیباست و احسن القصص است که آیاتی رو تا به حال و نکاتی رو در خدمتش بودیم. انشاءالله امروز هم در ادامه در محضر قصه حضرت یوسف و یعقوب سلام الله علیهما هستی. خب جلسه گذشته بحث آیه و جا و اباهم اشاعا یبکون رو عرض کردیم که اینها شب برگشتن و نکاتی رو در حالی که با گریه برگشتن به سمت پدر برگشتن. یه نکاتی رو یک دو تا نکته عرض میکنم انشاءالله وارد آیه بعد میشیم. از جمله یکی از نکات این است که جا و اباهم که جلسه گذشته تاکید کردیم که مقصدشون در برگشتن منزل نبود، خدا پدر بود، که این خود پدر مقصد بودن خیلی زیباست که تعبیر قرآن گزاف نیست، جا و اباهم آمدن به نزد پدر. نظیر این رو در قرآن کریم که در مقابل این است بحث فرزند نوح هست که وقتی که از نوح کناره گرفت، به معزل قرار گرفت و در کنار پدر قرار نگرفت و حتی وقتی پدر به او گفت ارکب معنا، بیا سوار با ما، او در حقیقت بیان کرد که من پناه میبرم به کوهی که او مرا حفظ بکند. ببینید با اینکه اینجا فرزندان یعقوب خطا کردند، خطای بزرگی هم کردند، اما تعبیر قرآن این است که جا او اباهم، اینا برگشتشون باز به سمت
پدر
بود، نه منزلشون، نه خانهشون، نه سکناشون. خیلی زیباست این، نه جای دیگری. یعنی اینا نکات زیبایی است که انسان اگر گناه هم میکند، اگر معصیت هم میکند، باز برگردد. این کسی که عبد فراری باشد از جانب خدا، برگشتش به سوی خدا نجات رو به دنبال داره. اینا چون برگشتن نجات پیدا کردن، ولی فرزند نوح با اینکه پدر صداش زد، با اینکه او رو خواست، اما او نیامد. پدر فرمود ولا تکن مع الکافرین، بیا پیش ما، با اونها نباش. هر چند عرض کردیم که فرزند نوح میخورد که از کافرین نباشد، چون بیان نوح بگونه ای بود، اما چون انتخاب کرد اون طرف را، محشور شد با اونها و ملحق شد به اونها. این یه نگاه دقیقیه که جهتگیریمون کجاست، مقصدمون کجاست، جا او کجا ما داریم میریم. هر جایی که داریم میریم به سمتش تو هر حرکتیمون، مقصدمون اونجاست. میتوانیم مقصد رو یه شیء ظاهری عادی قرار بدیم، میتونیم مقصد رو یه شیء عمیق و عظیم قرار بدیم. دارن بر میگردن، اما میتونن جا او اباهم باشه، میتونن جا او چی باشه، منزل هم باشه. من به منزلشون برگردن، به منزل برگشتن یه امر بدنی عادیه، اما برگشتن پیش پدر یه امر معنوی عظیم.
و چقدر ثمرات داره در واقع.
دوتا یه فعل، هر کی نگاه بکنه اینه دارن بر میگردن، اما این دوتا برگشتن با اون قصد، با اون نگاه که قرآن از او پرده برداشته، داره نشون میده چقدر میتونه سبب مغفرت، سبب در حقیقت آمرزش و آینده اینها باشد که چه آثاری براشون.
که در ادامه حول همین محور هم داریم و انشالله خواهیم رسید که یا ابانا استغفر لنا،
یعنی دنباله همین بحث تو ادامه هم به همین جا میرسد و استغفار پدرم شامل حالشون خواهد شد. اینا ساده ظاهرش، اما زندگی رو معنای زندگی رو متفاوت میکند. انسان داره به همسرش و فرزندانش خدمت میکند، اما یه موقع هست همین رو به عنوان امر الهی قرار میده که خدا فرموده، این میشه عبادت. یه موقع هستش که نه، وظیفه به اصطلاح اجتماعی خودش میدونه، اب نداره، اینم خوبه، نمیگن این بده، اما اجرش هم در همین مرتبه است. هر امری رو با غایتش میشه خیلی متفاوت کرد. همون ظاهر فیزیکیش، ظاهرش یه امره، اما عمق نگاه انسان، عمق نگاه انسان هر چیز رو متفاوت میکنه. حالا تو ادامه باز یه نکته دیگری تو این مسئله داریم. این یه نکته که به نظر من خیلی کاربردیه و تو نظامی که ما قائلیم به این که انسان فقط بدن نیست و انسان نفس و روح دارد و این حقیقت میتونه چقدر عظیم باشه، ابدیت رو برای انسان با این نظام نفس و روح داریم، این نکته ها ابدیت سازه، این نکته ها ابدیت ساز. این یه نکته جای بحث داره، جای مثال داره، ولی به همین مقدار. یه نکته دیگری که جلسه گذشته عرض کردیم که وقتی که یوسف نبی در چاه قرار گرفت، جبرئیل سلام الله علیه بر او نازل شد و دعایی رو به او تعلیم داد که این دعا رو اگر بخوانی این فرج برای تو محقق می شود. که حالا این سه روز که طول کشید، این تعلیم دعا چه لحظه از این سه روز بود و اجابت چگونه بود، ایناش الان خیلی دیگه مقصود تو این نکته نیست، ولی این دعا چون مختلف در کتب روایی وارد شده، مضمونشون واحده، مختلف وارد شده، یکی از مزامیری که از الفاظی رو که نزدیکتر است و شاید جزء الفاظ پر روایت تر و نقل تر است رو من دوباره میخونم. جلسه گذشته یه نقلی رو خوندم، اینجا هم یه نقل دیگری میخونم، خیلی مجربه و از حضرات معصومین علیهم السلام هم نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا کاشف کل کربه و یا مجیب کل دعوه و یا جابر کل کثیر. کثیر با سین، کثیر این شکسته،
بله،
تو جبران کننده هر شکسته،
انکسار،
انکسار. و یا میسر کل اسیر و یا صاحب کل قریب و یا مونس کل وحید، لا اله الا انت سبحانک اسألک ان تجعل لی فرجا و مخرجا و ان تقذف حبک فی قلبی حتی لا یکون لی هم غیرک و ان تحفظنی و ترحمنی یا ارحم الراحمین. خیلی دعای زیبا، الفاظ همه تو ادعیه مختلف وارد شده، ولی این مجموعه با هم دیگه خیلی زیباست. انشاءالله دوستان اگر امکان پذیر شد تو کانال بعدن
رجوع
بکنن و برای سختی ها و فشار ها و اونجاها تنگناهای زندگی، چون به یوسف نبی همین رو سفارش کردن وقتی که در زندان بود و همین رو سفارش کردن در وقتی که میخواست از دست زلیخا نجات پیدا بکنه در اون جایی که براش نقشه کشیده بود، همین دعا در اونجا دوباره و سه باره تکرار شده و سفارش شده. لذا تکرار این دعا برای فشارها و سختیها خیلی مجربه و هر دو سه باری که یوسف سلام الله علیه این رو داشته باعث نجاتش شده.
خیلی خوب.
نکته سومی که هست، وقتی که یوسف نبی در چاه راز و نیاز میکرد و نجوا داشت و این دعا رو زمزمه داشت، در آسمان ها تعبیر روایت این است که در آسمان ها ناله او شنیده میشد و ملکوتیان از این که این صدا صدای کودکی است اما ناله و اون محتوا محتوای انبیاست، تعجب میکردن که این چه ناله ایست که صدا صدای کودکانه است اما محتوا و دعا دعای انبیاست، که اونجا از خدا سوال کردن که این چیست، جمع بین کودکی و دعای انبیا که این دعا اینقدر بزرگه و بلنده. اونجا خدای سبحان به اونها فرمود که این یوسف ابن یعقوبه، یعقوب پسر ابراهیم است، که با این تعبیر که یوسف فرزند یعقوب، فرزند ابراهیم است که این یوسف است که داره در دل چا که اونجا از ناله او ملکوتیان هم ناله و هم صدا شدن. این هم یه نکته که در دل چا هست اما همه آسمان با او همراه است و میبینند. یه نکته دیگر این است که وقتی که یوسف در چاه قرار گرفت، این آب چاه تلخ و شور بود آبش، و به برکت وجود یوسف این آب این چاه شیرین شد. که یه نگاه این است که خود این شیرینی به برکت وجود نبی الهی یوسف سلام الله علیه برکات زیادی داشت. حالا بعداً تو ادامه خواهیم گفت با کاروانی هم که بعداً اون رو نجات دادن سبب برکت شد. هر جا که رفته
برکت سرزمین مصر
در حقیقت باعث برکت بود. اینجا هم از جمله این چاه بعد از این دیگه همیشه آباد بود. و چاه آب این چاه که آب شور بود و متروک شده بود، آب شیرین و خوشگواری شد. که یه نکته دیگر این است که در دل چاه تنگ تاریک و اون زیغ و تنگنای چاه، چون یوسف امیدوار بود و حالت امید سرتاپای وجودش رو داشت و ناامید نبود، این چاه برای او یه فضای وسیعی دیده می شد. یه بیان بسیار عالی دارد که انسان از درونش با عالم رابطه برقرار می کند. اگر درون انسان گشایش باشد، گشوده باشد، بست باشد، قبض نباشد، در تنگترین سلول ها هم که قرار بگیره به او فشاری نمیاد.
یعنی برمیگره به سعه وجودی ما،
به نگاه ما به نگاه ما. و بالعکس اگر در جای وسیع بزرگ همه چی فراهم، اما از درون این تنگنا داشته باشه، لذتی برای او ندارد و تنگ است. آسیه سلام الله علیها در کاخ فرعون بود، اما اون کاخ رو فشار میداد با همه امکاناتی که براش بود. رب نجنی من فرعون و عمله، منو از اینجا نجات بده. فشار داشت با اینکه همه چی براش مهیا بود. اینجا در دل چاه هست. تو زندگی ما فشارها و راحتها عمدش به نگاه ما برمیگردد. اونی که در بیرون است از جهت فیزیکی اثر دارد، اما اثر اصلی مربوط به نگاه ماست. اگر کسی نگاه بکند به خود هر واقعی که اتفاق می افتد برای ما، دو لایه دارد، یه لایه زیبا دارد، یه لایه سخت دارد. اگر کسی لایه های سخت رو دائم ببینه، حتی اونجایی که گشایش براش هست ترس از دست دادن داره، دائما حالت خوف داره، وحشت داره، این اصلا لذت نمی بره. اما کسی که اون لایه رضایت تو وجودشه، در ته چاه هست، همونجا کمال رو میبینه، همونجا انس رو میبینه، همونجا رضایت بر وجودشه، همونجا یه حالت خلوتی که انگار منتظرشه براش ایجاد میشه. هیچ جایی برای او تنگ و تاریک نیست، چون از درون گشاد است، این گشو نظام براش باز است، نگاهش گسترده است. ببینید این اگر برگردیم و این رو تو وجودمون تحلیل بکنیم، یه موقع می‌بینی بهترین غذا رو داریم می‌خوریم لذتی نمی‌بریم.
بله،
مشغول دلمون به یک مصیبتی، به یک واقعه‌ای، چون درون ما او رو اخذش کرده.
خاطرم هست وقتی توی برنامه‌های نوروزی که ما ضبط می‌کردیم خدمت آقای میرباقری بودیم، ایشون هم همین نکته رو تأکید می‌کردن که اگر در بهار نگران زمستان باشی، هیچ‌وقت از زیبایی‌های بهار لذت نمیبری.
در حالی که زمستان زیبایی های خودشو داره.
بله.
کسی تو زمستان میتونه بهترین لذایذ تو زمستان برای خودش داشته باشه. تو بهار زیبایی های خودشو داره. هر واقعی، هر چند ظاهرش زشت باشه، یه چهره جمیل دارد، یه چهره زشت. اگر زینب سلام الله علیها است در واقعه عاشورا، میگه ما رأیت جمیلا، همونی که این همه مصیبت دیده، اون همه مصیبت دیده، اما وقتی که او در مقام مواجه که چه کرد خدا با شما بهش میگه، میگه اونی که از جانب خداست، ما رأیت الا جمیلا. این منافات با این نداره که فعل تو زشته، تو ظالمی، اما اونی که از طرف خداست، ما رأیت الا جمیلا. چون این با خدا رابطه، نگاه اون رابطه، هر چیزی با خدا همیشه چهره زیبای اون کاره.
خوش به حال اونایی که این رابطه رو میبینن.
گفتنش ساده است، اما اونهایی که این رابطه رو داشته باشن، هیچ موقع از هیچ مسئله تو زندگی زجر نمیکشن. سختی دارن، اما اینا راهها براشون بسته نیست، مسدود نیست. تعبیری که برای اهل رضا آمده، میفرمایند که اونهایی که اهل رضای ما هستند، در حدیث معراجی از جانب خدا خطاب به پیغمبر میفرماید که اینها لا یبالی من عمل به رضا یا الزم وصلا، ادامه میده بعد میفرماید لا یبالی به عسر اسب انبیوس. اینها دیگه براشون راحت و سختی زندگی راحت و سخت نیست، اینا فوق راحتی و سختی این دنیا. یعنی تو نظام وجودیشون یه سعه ایجاد شده از این دنیا، نه فشارهای این دنیا، نه سختی ها، نه این بدنش زخم نمیشه، نه این گرسنگی ندارد. اما گرسنگی برای اینم یه پیام دیگری دارد، سختی ها هم یه چهره جمال دیگری دارد. ببینید، لذا انسان کامل در سختی ها الز لذائذ رو میتونه داشته باشه و سخت چشیدنش هم سخت‌ترینه، میچشد، اما این سخت‌ترین ها از پا نمیندازه، این سخت‌ترین ها او رو ناامید نمیکنه. این یه نگاه خیلی مهمی است که در دل چاه در حقیقت برای او مثل یک فضای گشاده، چون نگاهش به نگاه دیگر، به چهره جمیل این بود، همچنان که زینب سلام الله علیها به چهره جمیل جریان عاشورا نگاه کرد که و ما رأیت الا
جمیلا.
این نگاه خیلی عالیه. ما سختی ها رو با نگاهمون برای خودمون تشدید میکنیم و راحتی ها رو با نگاهمون برای خودمون تلخ میکنیم. یعنی اکثر تلخی ها و راحتی ها مربوط به نگاه. اگر کسی مثبت بین شد، میبینه که اصلا درصد تلخی و راحتی براش خیلی راحت تر میشه، خیلی ساده تر میشه، درصد راحتی ها مضاعف میشه، درصد تلخی ها کلی کم میشه. این نگاهه که این اثر رو داره.
پس خوش به حال همه اونهایی که در پس این اسباب و در پس این تلخی ها خدای متعال رو ببینن و اون رابطه رو درک میکنن.
لذا ایمان به انسان قدرت ضربگیر میده، مثل یه ماشین درست میکنن که این سپرهای ماشین ها ضربگیر باشد که این زود ضربه به ماشین منتقل نشه. ایمان به انسان ضربگیر ایجاد میکند برای انسان. یعنی این نگاه که ایمان برای انسان ضربگیر ایجاد، یعنی بسیاری از ضربه هایی که دیگران را پا میندازه، اهل ایمان با همون نگاه ایمانی و رابطه میتونن اینو تحملشون خیلی راحت میشه، خیلی یعنی بسیار از این منتقل به اینا نمیشود، اون ضربگیر رو نگه میداره. تقوای و ایمان و ارتباط با خدا باعث میشه این براش کوچیک جلوه میکنه، این سختی خیلی کوچیک جلوه میکنه، چون میبینه متکی به یک عظمت. خب اینم یه نکته که
خیلی خوب بود.
نکته های به اصطلاح در این حال که از دل خود همین قصه در میاد، این نکته چهارمی بود دیگه. حالا که اگر نگاه از چشم یوسف به واقعه، تحلیل واقع بکنیم، یه نگاهه که بعدن انشاءالله تو آخر وقتی برادرها رو میبینه تحلیل میکنه، نگاه یوسف یه نگاهه، نگاه برادران به واقعه یه نگاهه،
نگاه پدر نگاه هم یه نگاهه،
یه نگاه، نگاه خدای سبحانم یه نگاهه. اینا رو دقت بکنیم، چندین نگاه به یه واقع است و از هر منظر و چشمی این واقعه یه گونه تحلیل میشه. تو قرآن کریم اینها رو تو همین سوره یوسف به مناسبت‌های مختلف این نگاه‌ها رو آورده که هر کدوم چه تنگناها و چه گشایش‌هایی دارد که حالا به مناسبت بعضیش رو انشاءالله تو سیر بعضیش رو برسیم انشاءالله کرد. یه نکته دیگری که گذشته این است که هر اجماع نظری نشانه حقانیت نیست، که این برادرها همه با هم اتفاق کردن، همه کنار هم جمع شدن و برای یک مسئله اتفاق کردن، اما میشه اتفاقی بر باطل باشد. پس اگر من این دلم نمیاد این قصه رو نگم، که این قصه خیلی جالبه. یادم میاد خیلی سال پیش، اگر حالا مضمونش رو نقل میکنم، چون خیلی سال پیش رو تو تاریخ دیدم، معاویه میخواست جریان اون در حقیقت جنگ با امیرالمومنین علیه السلام رو علم کنه، دنبال این بود شخصیت‌های صاحب نفوذ رو بسیج کنه برای این کار. از جمله یکی از اینها شرحبیل بود که یه شخصیت زاهد و عابدی بود و خیلی مرید داشت تو شام و اقوام و اشایر شاه اینو شام اینو خیلی دوست داشته. اگه این مجلو یه جمعیت کثیری می اومدن که شاید خود این کفایت می‌کرد، مون تا میدونست که این خیلی زاهد اهل احتیاطه و به هیچ وجه حاضر نمیشه به این راحتی حاضر بشه بیاد بگه من مثلا خونی ریخته شده به ناحق و من بیام در حقیقت چیکار بکنم، خونخواهی بکنم در مقابل امیرالمومنین بایستد. کاری که کرد ببینید تو تاریخ خیلی زیبا نقد. معاویه خیلی، حالا خودش و در حقیقت وزراش و نخست وزیرش خیلی زیرک بودن تو این مسائل، یعنی زیرکی های در حقیقت شیطانی داره، که میگه که به دربارش سفارش کرد من شرحبیل رو دعوت میکنم، بهش این رو میگم، مطمئنم قبول نمی کند، ولی از کاخ من که رفت بیرون تا منزلش 50 نفر رو پول دادن با چهره های مختلف که هر کدام به مناسبت که تورا دارن به این برخورد میکنن اتفاقی،
آها،
بیان یکی یکی هی شکایت بکنن از این جریان که چی شده و چرا شما ساکتید، اگر ما شما قیام نکنیم ما چه کنیم، همه بیان گزارش ها رو تو این مسئله. 50 نفر از کاخ، وقتی معاویه بهش گفت نه من نمیتونم، از کاخ اومد بیرون تو تا برسه به خونش که فاصله زیادی بود، 50 نفر به طور متوالی جاهای مختلف افراد مختلف
اونا رو عجیر کرد،
عجیر کرده بود. اینا آمدن یکی یکی هر کدام که چه نشستی چه این، وقتی که قبل از اینکه به خانه برسد برگشت به کاخ معاویه، به معاویه گفت شمشیر کشید، یا قیام میکنی علیه علی یا من خودم علیه تو قیام خواهم کرد.
الله،
یعنی ببینید این کسی که حاضر نبود با احتیاط، اما وقتی کثرت اخبار پیش آمد، این کثرت اخبار باعث شد که کثرت اخباری که حتی توطئه شده بود، لذا حواستون باشه گاهی شدت شایعه ها که امروز به خصوص توی فضای مجازی خیلی جاش باز شده، اینقدر یه شایعه تکرار میشه از این کانال، از این کانال، از این فرد، از اون فرد، از اون فرد، کم کم دیگه کسی میگه اگه دروغ بود مگه میشد این همه کانال و این همه اخبار؟ اون وقت به جایی میرسد که کسی که میخواست احتیاط بکنه در مقابل امیرالمومنین، اصلا قد گفت اگر به معاویه تو بلند نشی من خودم به تنها به تورم تو دست را برمیدارم، که معاویه همین رو میخواست. ببینید کار ما آدم تا اینجا کشیده میشود و تو شایعه و کثرت، که هر اجتماعی و هر جمعیتی علامت
حق
نیست. نیست گاهی نه بر یه باطلی است. که یه نکته دیگر اینم بگم، ان شاء الله وارد بحثم بشم، هرچند خود همین نکات خیلی این است که یوسف سلام الله علیه وقتی وارد چاه شد و انداختنش تو چاه، فلما ذهبوا به، اینا وقتی بردنش و انداختنش تو چاه، اوحینا الیه، یعنی تو اوج سختی گشایش که اوحینا الیه، تا وقتی تو خانه بود خواب دید، اما اینجا اوحینا الیه. حتی همین مسئله وقتی وارد زندان شد بعد از این، اونجا دارد که وقتی وارد سجن شد خدا علم تعبیر خواب رو بهش تعلیم داد. یعنی در مقابل هر تحمل سختی و هر شدتی که پیش میاد، قطعا خدای سبحان بی نصیب و بی اجر و بی جزا نمیگذار، ان مع العسر یسرا،
در دل اون سختی،
نه بعد از عسر، با عسر و با سختی یسر و راحتی است. این نگاه رو اگر انسان مؤمن تو حوادث داشته باشه، بعد دنبال نشانه های یسر است، نشانه های راحتی تو دل سختی ها، لذا اصلا نگاهش مثبت بین میشه. یعنی وقتی تو دل سختی است، دنبال نشانه های مثبته که کجا راحتی داره پیش میاد، از کجا داره آغاز میگرده، این نشانه یابی باعث میشه برسه. چون گاهی نشانه های راحتی پیش میاد، ما بی توجه کنارش عبور میکنیم و نمیتونیم بگیریم، او میاد خودش رو به ما میرسونه، ما حواسمون نیست، دلمون رو پر کرده سختی، اصلا به راحتی توجه میادم نمیبینیمش، چون چشمون پر کرده اینور. لذا به ما میگن انما العسر یسرا، تو دل سختی دنبال نشانه های راحت باشید، اگه چشمتون باز باشه، گیرندتون روشن باشه، میتونید بگیرید و او رو بیابید. اینم یه نکته. ببینید اینها نگاه مثبت بینه تو زندگی، اگه کم بشه زندگی خیلی سخت میشه. اینا همه رو عمدن من با توجه به اینکه
خوبه اتفاقا، اینا حاشیه نیست، اینا متنه به نظرم زندگی ماست و قرآن کریم.
ما هم دائم مبتلاییم بهش و گرفتارم شدیم. گاهی نگاه ها، سختی ها باعث شده که نگاه مثبت بین تو ماها گاهی رو به کمتر شدن داره میره. حیفم هست.
و خدای نکرده منجر به بدبینی نسبت به خدای متعال میشه.
خیلی گاهی پیش میاد بعضی های همچین نکاتی رو میگن به خاطر همین که از درون خودشون دارن نگاه میکنن، باز نشده، این مثبت بین نشدن. انشاءالله خدا برای هممون پیش بیاره. خب بعد وارد آیه 17 میشیم، که در آیه 17 در حالی که اینها به صدا جا و اباهم اشاعن یبکون، با گریه، با گریه این کلام رو بیان کردن. دقت بکنید دارن گریه میکنن. قالو یا ابانا انا ذهبنا، ما رفتیم با یوسف همونجوری که از شما اجازه گرفتیم به در حقیقت اون گردشگاه و صحرا رفتیم. نستبق، در حالی که رفتیم اونجا، ما وقتی رسیدیم به صحرا نستبق، دو مسابق، چون میرفتن بالاخره جوونن، جوونهای قدرتمندی بودن، اینها بالاخره چوپان بودن، چوپانها هم باید حتما اهل ورزش باشن، قوی باشن، گرگ در اینجا داره، باید دنبال کنن، گوسفندا فرار میکنن، جای دوری میرن باید پیدا کنن، خلاصه مسابقه های مختلفی برای اینها همیشه بوده، هم در تیراندازی، هم در سوارکاری، هم در دو مسابقه، دو یکی از مسابقات اون دوره بوده که با همدیگه مسابقه میذاشتن، چون وقتی گرگ به گله میزنه اینا باید به دنبال گرگ میرفتن تا گله ها رو نجات بدن، تا بتونن اون رو برمانن،
کی سریعتر میدوه،
کی سریعتر، لذا مسابقه داشتن. اینجا عرض میکنن که انا ذهبنا نستبق، ما رفتیم و شروع کردیم به مسابقه دادن با همدیگه، و ترکنا یوسف رو هم گذاشتیم نزد اون به صلاح وسائلمون، اندمتا اینا وسائلی که برده بودن، فاکل حوزه، ما رفتیم آنچنان سرگرم مسابقه شدیم که یادمون رفت یوسف اینجا تنهاست. من این رو استفاده میکنم که اینقدر گاهی جوانان ما الان گاهی مشغول به این گوشی میشن و این شبکه، اصلا یادشون میره تکلیف اصلیشون چی بوده، از اون وظیفه اصلیشون یادشون میره، گرگ میبرشون. یعنی گاهی گرگ آدم رو خورده، یعنی هدف آدم رو نشست سر این یه چیز رو رجوع کنه برگرده، یه دفعه میره دو ساعت رفت، گرگ وقتش رو خورد. اینم یه گرگ خوردنه، اینم یه از دست دادنه.
بله،
میخواد یه لحظه این خبر رو ببینه، اما این خبر میبرش رو دل این به اون به اون به اون همین انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف، یوسف وجودمون رو، یوسف وجودمون رو اندمتا انا گذاشتیم و رفتیم تو مسابقه. یوسف وجودمون که اون حقیقتمون رو یادمون میره، سر همین گوشی رفتن یادمون میره، مسابقه ها رفتن از این خبر به اون خبر، از این شبکه به اون شبکه، فاکل حوزه، بعد میبینیم چیزی از همون باقی نمانده، کسرت ما رو برده و خورده، چیزی از همون باقی
نمانده.
بازی خوب است، تفریح خوب است، اما تفریح کنترل شده عقلانی، که تفریح حد داشته باشه، بازی حد داشته باشه، توی حد که خود انسان رو از دست انسان نگیره. اگر خود انسان رو از انسان گرفت دیگه اون بازی نیست، بازی حاکم شده بر انسان.
چه نکته خوبی، یوسف وجودمون رو در معرض گرگ ها قرار داد.
یعنی اگر انسان مشغول بازی شد، اون بازی که انسان رو اینجوری جذب میکنه که غافل از همه چیش میکنه، یوسف وجودش رو شیطان برده، شیطان خورده و برده. اینم یه نکته که تعبیر و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت، و ما میدانیم که شما حرف ما رو قبول نمی کنی و ما انت به مؤمن لنا. چرا؟ چون قبلا شما، ما به شما گفتیم که مالک الله تمنا، چرا ما رو امین یوسف نمیدانی؟ شما خودت ما رو امین نمیدونستی از ابتدا و ما میدونیم که شما ما رو امین نمیدونستی، و بعدم شما فرمودی اخاف ان یاکل له الذئب، خود شما فرمودی که پس الان اگه ما بیایم بگیم که گرگ رو خورده، قطعا شما میگید همون چیزی که خودم گفتم و دارید تحویلم میدین و اصلا به ما اطمینان نداشی. لذا ببینید تعبیر رو، اولا با حالت گریه اینا رو میگفتن، یبکون، در حالی که گریه میکردن قالوا یا ابانا، گفتن پدر ما، انا ذهبنا، اینا رو گفتن، و بعدم دارن پشت سر هم، ببین خود حالت گریه داشتن عذر رو خیلی شدید، بعدم میان به جای تا این اگه اینو نمیگفتن و ما انت به مؤمنن للا ولو کننا صادقین، اگرچه ما صادقین ولی شما ما رو قبول نداری، این دیگه خل اصلاح میکنه حضرت یعقوب رو که چی بگه، چون هر چی بگه اینا شبهه کردن که حرف شما مالی نیست که ما رو قبول نداری.
پیشاپیش اینو گفتن دیگه خودشون.
ببین اینا گاهی دقت و ظرافت زیرکی های شیطانیه که جایی برای اعتراض یعقوب باقی نگذاشتن که بگه چرا این کارو کردی، دیگه چرا نداره دیگه. منتها یعقوب سلام الله علیه گول حرفا اینا رو نخورد،
تو بازی اینا قرار نگیره.
همونجوری که قبلا اگر یادتون باشه وقت اجازه بیانی کرد که از دو راهی که اینا گذاشته بودن راه سومی رو در حقیقت انتخاب کرد، اینجا هم یعقوب سلام الله علیه وقتی که اینها این بیان رو میکنن، حالا در تعبیر به اصطلاح دنباله این آیه داره و جا و دنباله این کار برای که اخبار مختلف بشه، همونجوری که به شرحبیل هی خبرهای متواتر دادن تا باور کنه، گریه کردند به اصطلاح گفتن که چه شده و ما هم جوانم هستن، مسابقه دادن و بس غافل شدن عادیه که پیش میاد تو بازی حواسشون پرت میشه، اینا چینش روی چینش طبیعی قرار دادن و بعدم گفتن شما قبول نمی کنی هرچی ما بگیم هرچند ما صادق باشیم، بعد دنبال و جاو به علاقه میسن به دمین کذه، دنبالش یه کار دیگه هم کردن که مدرک هم دارن، پیراهن یوسف رو آوردن در حالی که خونیه. تعبیر قرآن این است که جاو علاقه میسن به دمین کذب، به خون دروغین، چون خون یوسف نبود. وقتی یوسف رو می‌خواستن بزنن تو چاه، چاقو در آورد، یکیشون گفت پیرهن تو در بیار، چون این نقشه داشتن که ویرانه برای پدر. هر چی گفت این پیرهن تن من باشه که قبلا خبرشو گفتیم، نگذاشتن پیرهن در آوردن و بعد گوسفندی یا بزی رو کشتن و این رو به خون اون آلوده کردن و آوردن برای پدر، که وقتی پدر این پیرهن رو گرفت، پیرهن رو گرفته میبوسه میبویه و این پیرهن رو نگاه میکنه، بعد اونجا دارد که تو روایت دارد نقل میشه که چه گرگ مهربانی به پیراهن یوسف بوده و چه درنده بوده نسبت به یوسف، که این پیراهن یه جای پارم درش نیست، که یوسف خورده شده تو این پیراهن اما پیراهن پاره نشده. این بیان خیلی بیان عالیست. دیزا دنبالش می فرماید که تعبیره که بل سولت لکم انفسکم امرا، این کار شما تسویل نفس شما بود. آیه شریفه بل سولت لکم انفسکم امرا،
تسویل یعنی؟
تسویل یعنی دروغ، یعنی نفس شما اینا رو آرایش کرده. حالا بحث تسویل رو، چون چند تا بحث اینجاست که این چند تا بحث خیلی بحثای مهمه. یکی بحث تسویله انشالله، یکی بحث دروغ دم کذه. بحث دروغ یه بحث مهم میداره توش انشالله تو اینجا، که یعنی چی یه بحث دروغ،
چقدر بهش محتاجه،
بله بهش هم محتاجه. واقعش رو ببینیم چیه، که اینجا در حقیقت من واقع رو بگم انشالله اگر فرصت بود بعد به اون میرسیم. در اینجا دارد که بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی اینا اومدن همه شرایطو چیدن که یعقوب قبول کنه یا حداقل دیگه چیزی نگه، مستر بشه به این که هر چی بگه خودش محکوم باشه، خودش در حقیقت عذری نه، یا اقلا حتی در بعضی از تاریخ نقل شده اینها میترسیدن بیان پیش پدر، وایسادن یه نمازی خواندن که تو اون نماز به اصطلاح چی باشه که این امر اینها از میدونستن پدرشون نبی است، از چشم پدر مخفی باشد، خدا پرده ستاره و اینا بکشه و پدر نبینه که اینا چه کردن،
دست به
دامن خدا شدن که نبیش مطلع بر این مسئله نباشد. اما چه نظام باطن نبوت باشد، چه نظام ظاهری که دروغو در حقیقت رسواست، که حالا عرض خواهیم کرد که اینها با همه زیرکی زرنگی که داشتن فکر نمی کردن پدر اینقدر زیرک باشد که پدر وقتی این پیران خونی رو می بینه دقت بکند که این پیران پاره نیست. دروغ اینها تو خود پیراهن، نشانه دروغ تو خود پیراهن بود،
همینجا دستشون رو شد،
همینجا با خود همون مدرکشون علیهشون شد.
بله
ببین خود مدرک علیهشون شد، اگه اینا پیراهن رو نمی آوردن این مدرک علیهشون نبود. نسبت پیراهن با یوسف سلام الله علیه خیلی عجیبه، ان شاء الله بعدا خواهیم گفت. یه بار اینجاست که شهادت داد این پیراهن با همین بیانش، با همین نگاه، بله، که یوسف زنده است و اینها دروغ میگن. یه بارم تو وقتی که زلیخا دنبال یوسف کرد و یوسف فرار میکرد پیراهن پاره شد،
اونجا هم شهادت
و اونجا شهید شاهدون در حقیقت کودک که اونجا شهادت داد که اگر از پشت پاره شده زلیخا مقصر است و اگر از جلو پاره شده که بعدن ایشون هست. یه جای دیگه هم وقتی که پیراهن یوسف پیراهن فرستاد برای پدر و پدر رو چش گذاشت به اصطلاح چی شد؟ بینا شد. این سجاس 6 بار لفظ قمیص در قرآن آمده، هر 6 بار مربوط به حضرت یوسف است،
یعنی پیراهن حضرت یوسف،
یعنی این پیراهن حضرت یوسف یه واقع است، خود قصه حضرت یوسف ان شاء الله یه موقعی در موردش مفصل ان شاء الله مفصل تر عرض خواهیم کرد. خب با این نگاه که در اینجا عرض کردیم، بل سولت تسویل چیه؟ فرصت است تسویل وارد بشی تو بل، چون الان دو تا بحثه، یکی دروغه یکی تسویله. اول ان شاء الله همین بحث تصویر رو وارد میشیم، ان شاء الله اگر فرصت شد بحث دروغ رو هم وارد میشیم. تو بحث تصویر، بحث مهمی که بحث تصویر دارد این است که تصویر یعنی زینت دادن. ما یه نفس مسوله داریم. یه بار اوایل بحث وقتی بحث کید برادران رو گفتیم، کید رو ابتدا ذیل بحث کید اشاره کردیم، اما اینجا یه خورده بحث مفصل تر است. یه بحث تصویر، تصویر یعنی زینت دادن،
یعنی یه جور تزیین،
یعنی شیطان وقتی که میخواد یه عمل بدی رو ما انجام بدیم، نقاط قوت ما رو از طریق قوای درونیمون، ما یه قوای درونی داره تو شیطان تو وجود ما، یه قوای بیرونی داره شیطان. قوای درونی ما مرتبط با نفس ماست، منتها نفس ما که رو به افول و رو به در حقیقت دنیا دارد از اینا استفاده میکنه. با نفس مسوله که تزیین دهنده است میشناسه که نقاط قوت و ضعف وجودی ما چیه، نقاط ورودی وجود ما کجاست. لذا ابتداعا از نفس مسوله وارد میشه و شیطان که رابط درونیشه. اگر نفس مسوله یعنی زینت میده یه عمل بد رو برای ما که ما دنبال خوبیم، عمل بد رو زیبانشون میده، دنبالش میشیم. لذا برادران یوسف احساس کردن که از سر راه برداشتن برادرشون توجه پدر رو به اونها جلب میکند و باعث میشه که زندگیشون خوشتر بشه. و این رو چون نیاز داشتن و بهش اعتقاد داشتن، پدر رو دوست داشتن و این رو نیاز داشتن، احساس میکردن که راهشون درسته. نفس مسوله برای اینها اینجوری جلوه داد. نفس مسوله وقتی قوی می شود کم کم تکرار می شود اعمال بد انسانی که زینت داده شده، دیگه احتیاج به زینت دادن پیدا نمی کند، میشه نفس اماره به سو. پس نفس مسوله اگر تکرار شد میشه چی؟ نفس اماره به سو، یعنی بدی رو امر می کند، واضح بده، اما انسان با اینکه می دونه بده دیگه بد نمی بینه. قبل احتیاج داشت که بد رو
دیگه جلوه می کنه،
بعد احتیاج داشت، قبلا احتیاج داشت بد رو خوب جلوه کنه. الان دیگه احتیاج نداره بد رو خوب جلوه کنه، اصلا مزاق این عوض شده، این دیگه در حقیقت ذائقش بگونه شده که بد رو میبینه بدش نمیاد، از بد بدش نمیاد. قبلا باید بد رو زرورق میپیچیدن تا این متنفر نشه، ولی کم کم به جایی میرسد که بد رو انسان به لحاظ اولی میبینید نسبت به بعضی از اشیا مثل نجاسات متنفره، بدش میاد، از بوش بدش میاد، از شکلش
کراحت
بدش میاد،
کراحت
داره. بله. اما جایی میرسد که شیطان پرستی گاهی به جایی میرسد که همین ها رو برای چی میبینه؟ همین ها رو خوب میبینه.
یعنی در واقع حاجای عابدینی معیار خوبی و بدی ماها عوض میشه.
عوض میشه. تکرار زرورق پیچیدن، زرورق کم رنگتر میشه. شفافتر میشه تا درون بدی آشکارتر بشه. دفعه اول زرورق پر رنگ خود زیبایی نشون داده میشه، بعد کم کم هی این رنگش کم رنگ تر میشه، بدی آشکار، تا به جایی میشه که خود بدی کاملا آشکاره و انسان بدش نمیاد دیگه. مزاق عوض میشه اینجوری، نفس اماره به سو میشه، نفس اماره به سو شدت پیدا میکنه، هی تکرار میشه، به کفر میکشه. از کجا شروع میشه؟ نفس مسوله. اگر انسان میخواد جلوشو بگیره، کجا با جلوشو بگیره؟
همون
با همون اوایل که مرز هنوز پررنگه، هنوز دنبال خوبه. اگرم بدی رو شیطان میخواد قالبه به او کنه، بدی رو تو قالبه خوب و زیبا به اونشون میده. اونجا باید گیرندش رو قوی بکنه، اونجا باید خوب شناس و بد شناسیش رو قوی بکنه، میزانش رو قوی بکنه تا بتونه خوب و بد رو تشخیص بده. لباس تعبیر امیر مؤمنان که لباس حق رو بر باطل میکنن تا حق طلب به دنبال این بره، با اینکه این باطل علی لباس حق کرده بر تن باطل، این میشه فتنه. ما الان سالگرد بالاخره دهه پیروزی انقلابمونه و این انقلاب دشمن خیلی داره. دشمنان ما بسیاری از شعارها، بسیاری از حرکات، بسیاری از کارها رو زرورق زیبا بر تنش میکنن، بدیها رو، براندازی رو، تا خوب جلوه بدن، تا ما رو به سمت او بکشن، تا ما رو از اون طریق جذب کنن که در مقابل این نعمت عظیم الهی که تو طول 1400 سال بعد از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام بی سابقه بوده که ایجاد شده، با همه نقصاش، با همه عیباش، با همه مشکلاتی که هستش، ولی نسبت به اون چه که تا به حال بوده بی سابقه بوده از جهت نعمت، با همه اینها دقت میکنید ما رو میخواد بدبین کنه که اینو برداریم چی جاش بذاریم؟ اگر کسی در مقابل این خدای نکرده بیسته، در مقابل این چی جاش میاد؟ چرا آمریکا خوشحالی میکنه که این برداشته بشه و این ضربه ببینه؟ چرا شیطان ها همه خوشحال میشن که این یه جاش لطمه ببینه؟ این مال این است که چیزی میاد که اونا راضی میشن بعد از این، چیزی میاد که اونا خوشحال میشن. پس حواسمون باشه که این تصویله که یه چیزی رو زیبا جلوه میدن تا انسان بیاد جلو و وایس، و بعد تصویل میشه اماره به سو، و بعد اماره به سو میشه چی؟ کفر. اون که در حقیقت احاطه سوء شد براش تعبیر قرآن است، که این در حقیقت چی میشه؟ میشه به کفر کشیده میشود. و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان چی؟
ان کذبوا بآیات
الله. به تکذیب کشیده میشن دیگه. تکذیب میشه مرتبه نهاییش، تصویر میشه مرتبه ابتدائیش، اما ربه سوء میشه وسط. لذا برادران یوسف در مرتبه تصویر قطعا بودند، اما به مرتبه اماره به سو و مرتبه کفر کشیده نشدن، لذا توبه براشون مقبول بود. لذا اینها براشون بدی عادت نشد، با اینکه بدی کردن ولی بدی رو در لذا تا آخر دنبال تسویل این بودن.
یعنی فهمیدن که کارشون اشتباه بوده.
بله میدونستن، خودشون میدونستن. لذا همون وقتی که اومدن به پدر گفتن، همین تو تاریخ دارد روایت هم نه،
یعنی همینا
پدر...
مختنمه دیگه.
بله دیگه، همین مقدارم. اومدن به پدر گفتن، وقتی پدر از هوش رفت، در اون حالت بعضیشون فریاد زدن که ما برادر رو کشتیم، پدر رو هم هلاک کردیم، وای بر ما، جواب خدا رو در قیامت چگونه بدیم؟ یعنی این مقدار در حقیقت متوجه بودن، یعنی تو زرورق پیچید کار عظیم بدی رو کردن، اما در این حال به مرتبه اماره به سو که ملکه بشه براشون نرسید و به کفر که بعد از اونه. این مراحل اگه تو وجودمون دقت بکنیم حواسمون جمع میشه. گاهی تو تصویر خیلی کار راحت تر جلوشو گرفتن، به اماره به سو میرسه سختتر میشه. اگر تو اماره به سو ملکه شد سختتر میشه، این ثبات پیدا کرد. اگر به مرتبه کفر برسه، نمیگیم کفر برگشت پذیر نیست، اما دیگه اینجا به راحتی اون کفری که با عناد میشه،
چون کفر هم مراتبی داره دیگه،
منتها این کفری که پس از اینها بوده، این کفر معمولا کفری که پس از این مراتب بوده، ملکه کفر و عناد است.
خداوند
با آیات الله ان شاء الله خدای تبارک و تعالی هممون رو از این حفظ بکنه. حالا اگر فرصت بود بحث کز رو بعد از قرآن اگر فرصت بود.
خیلی ممنون و متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. حاج امیر باقری، یعنی واقعا آیات قرآن کریم قرار هست همه این نکات رو به ما منتقل بکنه، یا اینکه نه اینا برداشت های ما از آیاته؟
اگر ما از غیر ظاهر قرآن استفاده میکنیم، اگر غیر ظاهر قرآن باشد، همش از همین ظاهر قرآن، همه اینها رو ببینید از خود همین ها، منتها بعضی از اینا روایات تو تاریخ هم هست و از خود روایات از خود آیه استفاده کردن، اینها رو بعضیش رو در جاهای مختلف به هم ارجاع داده استفاده میشه. و الا همین نفس مسوله، تعبیر تصویر چیه؟ خود معنای تصویر روشنه، خدا اینجا تصویر رو به کار برده، تصویر زینت دادن، و بعد جای دیگری نفس اماره به سو رو به کار برده، و در جای دیگری انکذب و آیات الله رو، مراتب رو خود قرآن به کار برده. ما استفاده از خود قرآن مراتب وجودی رو، یعنی مفسرین ما استفاده کردن و ما هم اونها رو برای شما نقل کردیم.
خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاج آبدینی، خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون و متشکر از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. من به این مناسبتی اسم حاج میرباقری رو آوردم بگم که در سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون همشیره گرانقدر خودشون رو از دست دادن. انشالله تسلیت من و همه کارشناسان عزیز و برنامه سمت خدا رو پذیرا باشند و انشالله روح همشیره بزرگوارشون همنشین حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. خیلی خوب، صفحه 219 رو امروز حاجا تلاوت میکنیم، آیات 89 تا 97 سوره مبارکه یونس رو. انشاءالله تلاوتمون توأم با تدبر باشه و در آستانه تلاوت آیات نورانی قرآن کریم یاد میکنیم از امام راحل عظیم الشأن و همه شهدای انقلاب اسلامی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همچنان همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. این هفته قرار هست یاد بکنیم از عالم مجاهد، اسوه اخلاق، حضرت آیت الله مشکینی رحمت و رضوان خدا بر ایشون باشه ان شاء الله، از مبارزین انقلاب اسلامی که این هفته قرار هست از فضایل ایشون و از شخصیت ایشون از زبان کارشناسان عزیزمون ان شاء الله بشنویم. ما خدمت شما هستیم و اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و اگر نکاتی از حضرت آیت الله مشکینی هست خواهیم شنید ان شاء الله.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. من نسبت به حضرت آیت الله مشکینی عرض بکنم که عرض ارادتمون رو اقلا با یه جمله کرده باشیم که ارادت خودمون رو نشون بدیم.
خدا حفظتون بکنه.
از کسانی که تو مواقع خطر خوب نشان شناس بود، مواضعی از لغزش که تو جامعه پیش آمد خوب محکم ایستاد، تو مسئله بحث رهبری که پیش آمد ایشون 3 دوره رئیس مجلس خبرگان بود.
بله.
با اینکه حدود 20 سال از مقام معظم رهبری سنش بیشتره، حدود 20 سال بیشتره، اما جزو تابعین محضی بود تو مسائل مختلف که پیش آمد. تو مواقع خطری که برای انقلاب پیش آمد ایشون، حالا دیگه چون موارد گاهی خود جزئیه وقت میبره، من فقط کلیش عرض میکنم. خب ایشون جزو جامعه درسین هم بود، جزو کسانی بود که هشدار به موقع دادن و پای کار ایستادن. با این کار خطرناک بود و ممکن بود برای حیثیت و آبرویشون خیلی سخت باشه و خیلی ها مثلا به ایشون سخت بگیرن که چرا شما، ولی اولین امضا رو پای به اصطلاح اون نامه ها و بیان اون موضع ها که مواضع سختی در وقتهای حساس بود ایشون انجام داد. با اینکه 20 سال جنبه استادی بر مقام معظم رهبری داشته از جهت سنی و درسی، اما با این حال تابع محض بود و هیچ در تو نگاه در حقیقت زهد و تقوا. راننده ایشون یه دفعه برای من نقل می‌کرد، یکی از کسانی که راننده ایشون، میگه ما مسافرت که می‌رفتیم ایشون یه کیسه غذای همراه خودش بود، ساده ترین غذایی که دم یه رستوران وای می‌سادیم، ما می‌رفتیم غذا می‌خوردیم،
ایشون همون
نون و استاله چیز ساده خودشه که داشت همراه خودش، یعنی به ما میگفت برید حتما بخورید، اما ما رو در حقیقت خودش رو با اون زهد و تقوا تو نظام زندگیش، تو نظام خورد و خوراکش، تو همه چیز، این انقلابی بودنش و تابعیتشه. اگر جایی اشکالی پیش می آمد با تمام قوه وای می ساد و اصلاح می کرد. یکی دو موارد، مثلا دو تا از مواردی بود که ایشون احساس می کرد اونجا ممکنه که موضع برای دیگران توهم باشه، از موضعی که داشت صراحت مقابلش رو اعلام کرد که این موضع من. که اینها دقت بکنید، این شخصی که اینقدر نسبت به اینها مسائلی است که خودش رو نمی بینه. خدا رحمتش بکنه، انشالله
خدا من رحمتش بکنه،
عاقبت خیر بود و انشالله شفیع ما باشه
انشالله. ما وقتمون تموم شده، در حد چند ثانیه میتونی فقط اشاره بکنید این آیه رو که بعد انشالله خداحافظی بکنید؟
دیگه ترسم که
خیلی حقش ادا نشه.
بله،
انشالله دوستان خود
قرآن به
صورت بسیار خوب دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی.
انشالله خدای سبحان ما رو قدردان این انقلاب و نظام قرار بده.
الهی آمین.
انشالله خدای سبحان امام رو که حق حیات به گردن همه ما دارند و امید برای آینده اسلام ایجاد کردن با این برقراری حکومت اسلامی، انشالله ما رو قدردان این نعمت قرار بده و ایشان رو شفیع همه ما قرار بدهد. شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم رو انشالله خدای سبحان مهمان اهل بیت بگرداند
انشالله. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان عزیزمون. بحث تسفیل رو گفتن، انشالله بحث کذب باقی میمونه هفته آینده. انشالله دوستان همراه باشند با ما و انشالله مباحث آجای آبدینی رو مثل همیشه با اون لطافت و شیرینی خواهیم شنید. فردا هم مهمان لحظات نابتون خواهیم بود. با حضور آجای قرائتی دعوت میکنم با ما همراه باشید. وقتی صحبت از پیامبران و انبیاء بزرگ الهی میشه دلمون لک میزنه برای اینکه کاش ما بودیم و زمان پیامبر رو درک میکردیم. انشالله تا عصر ظهور منتظر فرزندشون خواهیم بود. سلام بکنیم به پیامبر مهربانی ها و تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. متشکرم ازتون.
السلام علیک یا خاتم النبیین، اشهد انک یا